بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خداوند مهربان و با درود و سلام بیکران بر محمد مصطفی خاتم پیامبران و اهل بیت پاک و مطهرش، خدمت شما خوبان شنونده سلام عرض میکنم و از شما دعوت میکنم که با ما همراه باشید، پرسش و پاسخ تربیتی امروز رو بشنوید. برنامه رو آغاز میکنیم بی هیچ مقدمی با سلام و خیلی مقدم خدمت کارشناس محترم برنامه، سرکار خانم دکتر رحمان دوست. خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام دارم به دستاندرکاران برنامه خوب معارف. خسته نباشید میگم. انشاءالله که عزیزان شنونده ما هم روز و روزگار رو به خوبی و خوشی و موفقیت به سر برسونم
انشاءالله. خب در آغاز برنامه مطلبی رو در برنامه گذشته، هفته گذشته آغاز کردیم درباره انتخاب همسر و قرار شد که این بحث رو پی بگیریم. عزیزان شنونده هم با ما همراه خواهند بود و خواهند شنید این مباحث رو در برنامه‌های آینده. بحثی مطرح شد در قسمت قبل به عنوان مقدمه انتخاب، این نکته رو تاکید کردید برش که شخص باید ابتدا خودش رو بشناسه و در واقع اون ویژگی‌های خودش رو، اینکه چقدر استقلال داره، چقدر مسئولیت پذیره، میزان اعتماد به نفس خودش، صداقت خودش و این گونه ویژگی‌ها رو ابتدا در خود بشناسه و اینکه از این ویژگی‌ها چه مقدار توقع داره از طرف مقابلش و در واقع فرد مطلوبش رو چگونه تعریف می‌کنه. آماده هستیم که ادامه این بحث رو بشنویم.
بله، تو بحث شناخت از خود یه نکته الان به ذهنم رسید که این نکته رو باید در واقع از شناخت به خودش رو در اون به اصطلاح جا بده اون موزه رو. بعضی از فرزندان تک فرزندن، تک یعنی هیچ خواهر برادری ندارن. بعضی از فرزندان تک جنسیتی هن، یعنی حالا یا خواهران همه هستن یک برادر یا همه برادران یک خواهر. بعضی از فرزندان نوع ارتباط عاطفیشون با خانواده خیلی زیاده، بعضی ها برعکس کمه. اینا رو به این دلیل گفتم که ما معمولا تو مسائل و مشکلات حتما میپرسیم که شما فرزند چندم هستی؟ چند تا خواهر برادر داری؟ شناخته از خود رو به این اشاره کردیم. مثلا وقتی که من فرزند دهم یک خانواده شلوغ هستم، مسلما در انتخاب با یک دختر یا یک پسری که فقط تک فرزنده دچار مشکل میشم، چون اون شلوغی و بلوایی که تو خونه هست با اون خلوت و سکوتی که تو خانه طرف مقابل ما رو دچار مشکل میکنه. با شناخته از طرف مقابل، بحث به اصطلاح ظواهر رو اشاره کردم، بحث تحصیلات رو اومدم رسیدم به خانواده. ما از نظر خانواده به طرف مقابلمون چجوری نگاه میکنیم؟ همونجور که به خانواده خودمون نگاه میکنیم باید نگاه کنیم. خانواده ما یه خانواده سنتی هن، خانواده ما یه خانواده آشفتن، رها شدن، مستبد و سالال پرورن. خانواده خود من وقتی همه این نکات رو که پید فکر میکنیم یکی یکی شاید توش باشه، هر کدوم یا یک شاخصی برای خودشون بذارن، خب تو طرف مقابل مشکل پیدا میکنه. پسری که تو خانواده بزرگ پیدا شده که آب میخوان بخورن از پدر بعد اجازه بگیرن، با دختری که تو خونه راحت و آرام و بدون به اصطلاح سختگیری فشار میخواد زندگی کنه، اینا مشکل پیدا میکنن. چون این پسری که تو این خانواده مستبد و سالار پرور رشد کرده، تا هر جایی به هر شکلی که زندگیش شروع میکنه، غالبا عرض میکنم نه 100%، معمولا همون سالار فردا خودش میشه. و دختری که تو خونه به راحتی همه کاری انجام میداده، نیاز به اجازه کسی نبوده، این آقا با این خانم وای که چقدر زندگی سختی خواهند داشت. پس شناخت پیدا کنیم ببینیم طرف مقابل ما نداره نوع خانواده، تقسیم بندی خانواده جز کدوم گروه خانواده هستن، چه آداب و رسومی بین اونا هست. خانواده ای که مثلا فرض کنید آذری زبان است با یزدی، یا یزدی با اصفهانی، اصفهانی با مثلا خراسانی، آیا واقعا آداب و رسومشون میتونه با هم دیگه کنار بیاد؟ اینا یه ذری بعد از اون ابتدا قبل از تشکیل با این آداب و رسومای خودشون کنار بیان. یک ذره تو برو جلو، یه ذره من. ضمن احترام به تمامی عزیزان و بزرگواران در استانهای مختلف، باید اینو عرض کنم که واقعا بعضی از مشکلات اساسی و ریشه‌ای که بین همسران ایجاد شده که ناچار شدن گاهی حتی به فکر طلاق بیاندیشن، ریشه در آداب و سنن دو فرهنگ مختلف داره. ثروت و مکنت خانواده با من چجوری؟ آیا به رخ کشیدن هاست؟ بعضی وقتا میگن من این کارو کردم، تو چه کار کردی؟ ما این کارو کردیم، شما چه کار کردین؟ وقتی ثروت یا مکنت مالی افراد با هم حالت همخوانی، نمیگم توازن، نمیگم مثلن بودن، همخوانی نداشته باشه، مثلا میگه خونه ای ما فلان جای نقطه شهر، خونه اینا فلان جای شهر، نمیدونم این امکانات تو خونه ای ما هست. این مثلا چند وقت پیش مراجعه برای من خیلی جالب بود، میگفت ما خونمون خیلی بزرگ و قشنگه، اما خب ما اجاره خونمون، سعی میکنیم به خونه و داخل خونه و خرج کردنمون بیشتر بپردازیم، تا اینکه اینا رفتن یه خونه خریدن، خونه مال خودشونه ولی خیلی امکاناتشون ضعیفه. اینا نگاهه، اینا بینشه، اینا دریافت فرده و هر کسی دریافت و بینشش برای ما محترمه، ما کاری به فرد نداریم. میخوام بگم چجوری باید انتخاب کنیم. یا فرض کنید بعضی دختر رو بسیار محدود میگیرن، بسیار دختران حضورشون تو اجتماع بسیار محدود میشه، بعضی راحت میگیرن، بعضی پسرها رو رهای رها میکنند، بعضی سخت میگیرن، بعضی خواسته هاشون قانون داره، چارچوب داره، این کارو بکن تا این کارو برات بکنن، بعضی میگن نه تو لایقی این کارو برات میکنن. اینا شناخت از خود و شناخت از طرف مقابل هست. اینا هنوز، من دارم به اینا اشاره میکنم، هنوز به اون شناخت باطنی فرد ما نرسیدیم ها، که فرد از نظر اخلاق چقدر ادب داره، چقدر خوب برخورد میکنه. وای وای، امان از زمانی که حریم ادب بین زن و شوهر پاره بشه. خدا نخوادی همچه زندگی اینجوری بشه، چون اولین سیلی ها رو خودشون بر زندگیشون زدن و به تبع به فرزندانشون که زن و مردهای آینده هستن. همیشه این سفارش هم دارم تو پرانتز، عزیزان و بزرگوار، در شرایط قرار میگیرین که اختلافتون بالا میره، جر و بستتون بالا میره، تا احساس کردید میخواین حریم هم دیگر رو پاره کنید، یکیتون ناجی بشین، یکیتون ایثار کنید، از این مجموعه خارج بشین، بذارید تا آخر عمر حریماتون حفظ بشه. اینکه فرد از نظر اخلاق چقدر مقیداته، ببینید اینو من دقت بکنید، امیدوارم دریافت این جملات من اونجوری که فکر میکنم اتفاق بیفته. ما خیلی آدم های خوبی میشیم، بعضی وقتا نماز، روزه، زکات، خمس، بخشش، چه میدونم مستحق، اما امان از این زبان تلخمون که همه رو آزار میده، امان از این رعایت آداب معاشرتی که نسبت به دیگران آزار دهنده است. گفتم این جمله چند جلسه قبل بود که میگم، وقت اینجاست که دین ما خوبه اما دینداران ما زیر سوال میرن، رفتارهای ما اسلام رو به یه شکل دیگه ای معرفی میکنه. با این صحبت ها، مقیدات فرد و نکاتی که پیش میاد که حالا من تا اینجا در واقع شناخت از خود رو گفتم، شناخت از طرف مقابل به صورت ظاهری رو و باطنی رو گفتم، بحث تحقیقاته که انشالله فکر میکنم بذارمش برای جلسات بعد، چون خیلی از مشکلات ما بر اثر درست تحقیق نکردن از خانواده هاست که اگر اونها به شکل درستی اتفاق بیفته ما کمتر با مشکلات برخورد.
یعنی در واقع در مقام تئوری خیلی از این مطالب ممکنه برای ما معلوم باشه، میدونیم که باید به این صورت دقت بکنیم، ولی اینکه چگونه دریابی بله در واقع بشناسیم که آیا طرف ویژگی رو داره یا نداره، اون هست که مشکل. واقعا به نظر میسه که همینطوره، بیشتر در اون قضیه، در اون حوزه مشکل ما داریم. خب ان شاء الله عزیزان شنونده با ما همراه خواهند بود در برنامه آینده و این بحث رو خواهند شنید. همکارانم یک سوال تلفنی رو آماده پخش دارن، با هم بشنویم و بعد به سوالات دیگه خواهیم پرداخت.
پرسش پاسخ تربیتی بفرمایید.
سلام علیکم.
علیکم السلام.
خسته نباشید. عذر می‌خوام. سوال من دو تا سوال داشتم. یه سوالم این بود که اگر یه خانمی که یه بار ازدواج ناموفق داره، بعد بخواد به آقایی که مجرده و تا حالا ازدواج نکرده، بعد آیا مشکل ساز میشه در زندگی یا نه؟
بله.
و بعد مدرک خانم لیسانس، مدرک آقا دیپلم.
خب همونطور که اشاره فرمودن دو سوال دارن، سوال اول رو بفرمایید بعد سوال دومشون رو انشاءالله خواهیم شنید. در این باره بفرمایید که نظرتون چیه.
این که ما میگیم یه نفر ازدواج ناموفق داره، حالا میخواد با مجرد ازدواج کنه، خب هم بحث یه خانوم که یه ازدواج ناموفق داشته با یه آقای مجرد میخواد ازدواج کنه، هم یه آقایی که ازدواجی رو داشتن ناموفق با یه خانومی که مجرد هست ازدواج میخواد بکنه.
حالا ایشون سوالشون همون قسمت اوله، شما اول اون رو بفرمایید.
یعنی خانوم بوده.
بله، ایشون در مورد این خانوم سوال
در مورد ازدواج ناموفق. بازم البته اینجا ما یه عقد کردن رو بعضی میگن ازدواج، عقد اتفاق میفته، ازدواج اتفاق میفته، حتی بعضی وقتا بچه هم از این ازدواج متولد میشه، طلاق اتفاق میفته، باز میگن ازدواج ناموفق. این هر مرحله که بریم جلوتر لطمه روحی بیشتری فرد قبلا خورده، یه عقد شده به هم خورده، خب خیلی طرف کمتر لطمه میخوره تا اینکه یه زندگی هم کرده، یه بچه هم داره. یکی از اون نکات اینه که چه مرحله ناموفق بوده، هرچه بیشتر بوده لطمه بیشتر بوده و باید برای جبران بیشتر دقت بشه. یکی از اون راهای جبران زود تصمیم به ازدواج مجدد نگرفتنه. یکی که طلاق گرفته در دوران عقد، لااقل 6 ماه، لااقل حالا باز اقرار نکنم 4 ماه تا 6 ماه ازدواج نکنه بهتر. اصلا ذهنش برای انتخابم فکر نکنه.
دوست.
اول یادش بیاد که چه مشکلاتی رو داشته، اول بیاد به ترمیم اون بپردازه، اشتباهاتش رو بررسی کنه، اصلا به فکر انتخاب مجدد نباشه. بعدن بعد از این 6 ماه داشته باشه، باز ما دیدیم دیگه یه اتفاق افتاده، طرف خیلی زود ازدواج کرده، رو همون هم مشکل پیدا کرد. اگر ازدواج رو اتفاق افتاده، بچه‌ای هم داشته، حالا مراحل جلوتر رفته، بیشتر زمان بیشتر به خودش اختصاص بده، یعنی بعد هم مسئله همسر بوده بعد بذاره کنار، هم دوران زندگیش بوده بعد بذاره کنار، همون بچه‌ای که نمیدونم واقعا چی میشه، ارتباط عاطفی این خانم چجور با اون بچه میتونه تنظیم بشه، که من اینجا فقط کوچولو، خیلی کوچولو یه تو پرانتز میگم، خانم و آقای بزرگوار به هر دلیل که خیلی هم سخته، اگر جدا شدید فرزندان طلاق ما مشکل سازترین فرزندان جامعه ما هستن. یک از اون لطفایی که در حقشون میکنید به خصوص تو سنین زیر 7 سال، هی بچه رو پاس به هم دیگه ندید، هفته یه شب مال تو، هفته 3 شب مال تو، مادری کنید و ایثار کنید، این بچه رو از چند گونه ارتباط و عاطفه و محبت جداش کنید، بذارید بچه بزرگ بشه، بعد یه سنی که ازش گذشت مسئله طلاق رو خوب بفهمه، جدا شدن پدر مادر رو بفهمه، خودش برمیگرده و خود شما رو میتونه زمینه رو فراهم کنه. این نکته تو پرانتز بود عرض کردم. اما تو بحث ازدواج ناموفق اگر فرزند داشته باشن و یه زمان طولانی تری، زمان انتخاب با همسر بعدی طولانی تر باید بشه، لاغلی 6 ماه که حتما باید ازدواج نکنه، بعد 6 ماه هم تازه رو بشینه فکر کنه، مسئله اگه فرزند هست حتما با اون کنار بیاد، اگه فرزند نیست که خب مسئله مقدار راحت تر حل میشه. حالا ایشون حرفش اینه که من موفق در ازدواج، حالا میخوام با یه فرد مجرد، هیچ مشکلی ما نداریم. گاهی خانمی رو من میبینم 24 سالشه، ایشون 4 سال زندگی کرده، 4 سال هم هست طلاق گرفته، یعنی ایشون از 16 سالگی ازدواج کرده، الان که در واقع میخواد مجدد ازدواج کنه هنوز به سن نرم دختر ما که انتخاب میکنه ازدواج نرسیده، یعنی سن
دختران
امروزی که معمولا 27 سنشون هست، سن خیلی کم ازدواج کرده، بعدم اتفاق افتاده، حالا به هر دلیلی ناموفق بوده، اصلا مشکلی نیست. من یه چیز دیگه رو فکر میکنم نگرانی ایشونه به اون فکر میکنم، یه بار جوان یا اون آقا چجور با این موضوع من برخورد میکنه، یه بار خانوادهش چجور برخورد میکنه.
بله.
خودش که انتخاب کرده، خودش مشکلی حتما نداشته که انتخاب کرد، خود این آقا چجور برخورد میکنه؟ خب خودشون هم میتونه مثل خیلی کسا، خب تو یه همه زندگی شکست داره، تو هم یه ازدواجی کرده شکست خورده، چیکار با این کار دارم؟ من فکر میکنم تو زن مطلوب من هستی، میتونیم با هم دیگه در تکامل خودمون قدم برداریم. به خانواده پسر فکر میکنیم، خانواده پسر ما نمیتونیم به اصطلاح تا اون انتها پنهان کنیم. من معتقدم این مسئله رو تا زمانی که فکر کنید خانواده براشون مسئله ساز هست و اگر بفهمن چه میشود و چه میشود بگید بهتر. چون شما این تصور رو بکنید تو مجلس عقدتون فهمیدن چه میشه، چقدر به هم ریختگی و چقدر مشکلات، چقدر بی‌اعتمادی خانواده پیدا میشه. اما اگر نه، خانواده شما رو آزاد گذاشتن، حد اکثری که بفهمن میگه خب مادر من میدونستم دلیلی نداشت به شما بگم، پدر من میدونستم دلیلی نداشت به شما بگم، یعنی خانواده خیلی توانمند توی مسئله برخورد کرده، خودش انتخاب کرده و هر جور دوست داره. یه ذرم که کوچولو حتی دلشون بگیره، ولی بعدن به احترام انتخاب هم فرزندشون کنار میان. به همین دلیل عزیز به اصطلاح شنونده ما و سوال کننده ما، شما به طرف مقابلت هم از نظر همسر باید بیاندیشی، از نظر سنی در یه شرایطی باشه، از نظر به اصطلاح برخورد خانواده، همون شرایطی که برای انتخاب ما باید حالا داریم یواش یواش میگیم به اونا توجه بکنی. توی مسئله طلاق یا جداییت هم به خود فرد میتونی، مثلا الان بعضی میشینن صحبتاشون رو میکنن به یه مراحل میرسن داره میشه دیگه، میگن آقا ببخشید برای که فردا شما خبری نگیرید یه موضوعی رو میخوام به عنوان یه راز به شما بگم، بین من و تو و خدا همینجا باید بسته بشه. من یه ازدواج ناموفق داشتم. آقا میگه بابا جون خداحافظ، شما نخواستیم؟ من که میگه خب داشتی که داشتی، چون من تا اینجا که رسیدیم دیدم تو فرد مطلوب منی. بعد اونجا شروع میکنن، حالا وقتی پذیرفت خب خانواده چی میشه؟ اینجاست که خانواده کدوم خانواده است؟ از اون خانواده است که باید بدونن پسر فکر کنه چه کار کنه، خانواده باید ندونن یا ندونن مهم نیست، اونم به ایشه به مطرح میکنن. فکر میکنم که جزئیات کل سوالشون رو، سوال یکشون البته، پاسخ دادم.
بله، عرضم به حضورتون که چند تا مطلب اینجا مطرح میشه. حالا معمولا اینجور سوالات مطرح میشه، شما هم کمی به اون جنبه بیشتر تاکید کردین. این هست که خود این که این خانم قبلا، یه خانومی که میخواد ازدواج بکنه قبلا ازدواج داشته، برای خود ایشون مشکلی نیست. این باید ببینیم که آیا از نگاه فردی که قراره با ایشون ازدواج بکنه یا خانواده او، آیا از نگاه اونها این مشکل حساب میشه یا نمیشه. این در واقع به نگاه اونها بیشتر مربوط میشه، اینجوری که شما توضیح فرمودید. اما به نظر میرسه که گاهی اوقات از جهت ایشون هم ممکنه مشکلاتی وجود بیاره، البته با توجه به همونطور که خودتون فرمودین در یک شرایطی ممکن این کنه باشه. اگر صرفا یک عقدی بوده و تمام شده، خب قطعا خیلی قضیه راحت‌تر و سهل‌تر هست. اما فرض کنیم که حالا ایشون چند سال زندگی کرده، چندین سال با همسر اولی زندگی کرده و حالا جدا شده، در روزهای اولیه زندگی و سالهای اولیه ازدواج علاقه مندی ها و تفریحات و به هر حال یک رفتارهایی انسان ها، جوان ها دارند که نیاز اون دورم هست، خیلی هم باعث به هر حال نشاط و شادابی اونها میشه، بهش میپردازن، وقت زیادی میگذارن، مسافرت های ممکنه خاصی برن و به هر حال کسی که این تجربه یک کار قبلا داشته و الان پختگی داره، بیشتر دنبال زندگی کردن و آرامش و مأمن هست، اون نگاهی که یک به هر حال جوان مجرد داره دیگه نداره. آیا از این جهت فکر می‌کنید برای ایشون مشکل ایجاد نشه که اون طرف در واقع تازه دوست داره که مثلا تفریحاتی بکنه که این دیگه حوصله این کارو نداره به نحوی؟ آیا
من اشاره به سن کردم به خاطر همین دیگه؟ بله. اشاره کردم، گفتم بعضی انقدر سن پایینی مسائل براشون اتفاق میفته که وقتی تازه شروع می‌خوان بکنن به زندگی، کلی اوایل نوجه اولین سال، اولین قدم جوانی هنوز، خب ایشون شاید اصلا به خاطر همون ناکامیش خیلی از این آقا خوشحالتر، سرحالتر، نیازمندتر به این به اصطلاح جاذبه های زندگی باشه. اما اگر واقعا سرخوردگی فراوان، چرا ما میگیم فاصله بیاندازید 6 ماه تا 1 سال، که میخوایم جبران اون سرخوردگی ها، اون ناکامی ها و شکست ها از وجودتون به اصطلاح رفته باشه، خودتون رو یه آدم نرمال ببینید، عادی ببینید، که آمادگی دارین که برای همه کارا به اصطلاح مثل یه جوان تازه ابتدا ازدواج نگاه که میکنه و به اصطلاح حالت های خاص خودشو داره، شما هم پاسخگو باشید. ما اینو به خاطر این اشاره کردیم.
درسته.
و هیچ مشکلی هم نخواهد بود.
خب حالا بیایم قضیه رو از نگاه اون جوان بررسی بکنیم. اون آقایی که در واقع میخواد این خواستگاری اومده یا مطرح شده ازدواج با ایشون، اون حق داره بدونه که چرا این خانم زندگی قبلیش به هم خورده. آیا اگر این خانم در معرض این سوال قرار گرفت که چرا، فکر می‌کنید تا چه حد باید توضیح بده، تا چه حد نباید توضیح بده؟ یک اشاره به مثلا بفرمایید.
در جلسه قبل عرض کردم هر کسی تو زندگی‌هاش این مگوها داره و صلاح هم نیست باز بشه.
بله.
اتفاقا یکی از اون کسایی هستم که خیلی روی موضوع تاکید می‌کنم که تا 5-6 سال خیلی مگوهاتون رو به هم دیگه نگید، چون هنوز بازم آدم احساس می‌کنه اون شناختی که باید داشت نسبت به هم دیگه نداره. مشکل سازه. حالا این سوالی که شما میفرمان که خیلی دیگه الان در این شرایط خاصه، طرف الان ازدواج ناموفق داشته، چی شد اینجوری شد؟ همیشه من میگم آره که حساب باز کس از محاسبه شه با کس. این آقا اصلا معتاد بوده شما به هم زدی. این آقا مثلا تصادف کرده، در یه بیماری لاعلاج دیگه مونده، این آقا مثلا دارم میگم در یه شرایطی کلاهبرداری شده رفته زندون، آبروش رفته دیگه، شما نخواستی اصلا با این زندگی کنی. اینایی که خیلی راحت مشخصا مقصر خود فرد نباشه خیلی خوب میگن.
بله.
که میخوام بگم بازم آدم باید حواسش باشه که یه جانب قضاوت نکن. ولی وقتی حالا یه موردی پیش میاد، مثلا شما معذرت میخوام بحثای رعایت شونت اخلاقی رو نداشتی، مثلا شما مثلا آدم سالمی نبودی، به این دلیل همسرتون شما رو طلاق داد. خب این فرق اینا رو نمیتونه بگه. اگر این آقا که پذیرفته با این خانم ازدواج کرده ازدواج بکنه، بیاد مته به قول خودمونه به خشخاش نذاره دیگه، خیلی چیزا رو ظاهر بینی رد کنه. اما اگر نه، فکر میکنه باید بدونه، شاید اصلا این فرد مناسبی براش نباشه. من انشالله در جلسات آینده قرار شده همونطور که عزیزان شنونده شنیدن بحث تحقیقات رو شروع کنیم. یکی از اون کسایی که باید برن تحقیق کنن از همون خانواده این فرده، همین کسی که طلاق گرفته ازش، چه خانم طلاق گرفته باشه آدم بره بپرسه، چه آقا طلاق داده بره بپرسه. اینا دوتا باعث میشه ما رو به اون امنیت روانی برسه که آری پذیریم یا نپذیریم.
پس در واقع این حق رو باید به طرف مقابلشون بده که تحقیقات بکنه و توضیحات رو بدن. بسیار عرضم به حضورتون که حالا اون سوالشون اول دو بخش کرده، ولی سوالشون نبود این که حالا آقایی که قبلا ازدواج کرده که حالا چون مورد سوال نبود بگذاریم ازش. مثلا دوم سوالشون رو با هم بشنویم.
سوال دوم اینه که اگه مثلا یه آقایی که 5 6 سال از زندگیشون گذشته، زندگی خیلی خوبی دارن، خیلی به هم محبت دارن، خیلی به هم علاقه دارن، زندگیشون با عشق شروع کردن، ولی متاسفانه آقا به علت ترحم به یک خانومی که 2 تا بچه داره و سرپرست نداره ایشون ازدواج موقت کرده. حالا خانومی که همسر ایشونه این امر رو نمیپذیره و اینو یه خیانت میدونه، با اینکه زندگیشو دوست داره، با اینکه در کنار هم زندگی خوبی دارن. حالا خانم میگه که من چون همیشه مبدا زندگیم شروعش این شرط رو گذاشتم که خیانتی تو زندگیمون نباشه، هر مشکلی باشه من تحمل میکنم غیر از این مشکل. حالا ایشان میخواد جدا بشه، میخواستم ایشان من راهنمایی کنم به خانم مثلا چه کار کنیم، آیا درسته؟ و بعدش هم با این آقا صحبت کردیم، گفتیم که میتونی کمک‌های مالی رو انجام بدی ولی این امر رو انجام ندی. میگه نه، این کمک عاطفیه. و بعدش هم گفتیم که حالا اگه سوال انجام داری ایرادی نداره، از این بعد کوتاه بیا، یه عذرخواهی کن، برگرد دیگه. ولی میگه نه، من فعلا نیاز به عاطفه ایشان دارم، نیاز به این امر دارم، فکر میکنم این راه خیریه، راه به قول معروف انسان دوستانه‌ایه. واقعا ما موندیم مثلا آیا مثلا این خانمم سماجت میکنه که من باید جدا بشم.
بله. خب ایشون توضیح ندادن که آیا این خانم و آقا هم فرزند هم دارند یا نه، ولی گفتن که 5 ساله که در واقع از زندگیشون مشهور زندگیشون میگذره. بفرمایید که شما چه توصیه‌ای دارید؟
ببینید، عرض کردم که ما یکی از مشکلاتمون اینه که فقط به آنچه اطلاعاتی که به همون داده میشه ناچاریم پاسخگوی سوالات باشیم.
بله.
وگرنه یک دنیا سوال تو این هر یک کوچولو تلفن بود. اما انتهای مبارک منو نزدیک کرد به خود پاسخ. اولا که 5 سال زندگیشون رو شروع کردن، با ازدواج شروع کردن، عشق شروع کردن و خب به یه نفر وارد زندگیشون شده، با 2 فرزند رسیدن به این مسئله و ازدواج در واقع موقت انجام دادن. جمله آخر این خانم این بود، وقتی با این آقا صحبت کردیم گفتیم که شما این کارو نکنید، گفته من نیاز عاطفی دارم. خانم بزرگوار، همسر گرامی، کجای زندگیت از نیاز عاطفی همسرت رو بهره مند نکردی که خانه پیدا نکرد جای دیگه پیدا کرد؟ اگر معتقدی زندگی تو به عشق شروع کردی، این عشق یعنی چی؟ یکی از مراحل عشق نثار عاطفه و احساسه. به تحصیلت مشغول شدی نمیدانم، به زندگیت نپرداختی نمیدانم، از همسرت غافل شدی نمیدانم، تغییر و تحولات روحیشو دریافت نکردی نمیدونم، خودت مشکل داشتی به مشکلت اندیشیدی، از همسر غافل شدی نمیدونم. اما به هر دلیل جمله آخرین خانم به من و شما رسون که نیازهای عاطفی این مرد در خونه برآورده نمیشه. یه نکته. بله، امکان داره این خانم الان به من خورده بگیره. نه ایشون نمیدونم از چه جمله استفاده کنه.
بهانه میاره.
بهانه بوده یا ایشون اصلا تنوع طلب بوده. همه اینها رو شما در نظر بگیرین. حتی اینا رو هم که ما بخوایم بررسی بکنیم که چرا، بله امکان داره این خانم بد جوری وارد زندگی شما شده، شما اعتماد کردی به این خانم وارد زندگی شد و به هر حال شاید تو اصطلاح خانم این که زندگی منو دزدید از آن خودش کرد، اینم که کنارش بخوایم بازم بپذیریم. ولی این همسر حتما برای کارش، ببینید اگر گفته بودید یه زندگی معمولی دارم پاسختون خیلی راحت بود، اما وقتی میگیم ما با عشق شروع کردیم، با به علاقه مندی شروع کردیم، چی شد که این 5 سال همه چیز یادمون رفت؟ چند بار این مسئله تو زندگیمون اتفاق افتاد؟ چرا میگی خیانت نمیگی کم گذاشتم؟ چرا میگیم خیانت نمیگیم غافل شدن؟ بله کنار این موضوع با تمام قاطعیت اعلام میکنم این برنامه دینی و اعتقادی ما اگر به این شیوه درست اجرا نشه و ازش فرصت طلبی بشه، سوء استفاده بشه، اولین وسیله به هم زدن خانمانه هست، اولین وسیله و راهکاریست با استفاده از چارچوب دینی و اعتقادی که زندگی ها رو داره به فساد و به بدبختی میکشونه. آدم بعضی وقتا به اینا مراجعه میکنه میبینه که خیلی راحت میگن اون انتخاب کرد منم انتخاب میکنم، لذا مثل یه خانم ها رو من که ایشون نمیدونم بچه داری یا نه، گذاشتن و رفتن برای زندگی خودشون، اینم رفته برای زندگی خودشون. دو انسان مظلوم بی پناه از همه جا مستحق نیاز و محبت موندن به وایچه کنم خودشون به نام فرزندان. همه چیز دین ما، همه چیز دین ما رو میتونیم به شکل غلط ازش استفاده کنیم آفت بشه، همه چیز دینمون رو میتونیم به نحو صحیح و درست عمل کنیم عامل رشدمون بشه. چرا دیوار کوتاه‌تر از دین پیدا نمی‌کنیم؟ این یه نکته. نکته دوم که این دیگه یه مقدار واقعیت رو من باید بگم، اگر ما به این کاربرد دینی خودمون خوب نگاه کنیم، اگر این مردان بزرگی که احساس میکنن میتونن زندگی دیگر رو اداره کنن، بنابرای مستقه آیه قرآن هم داریم که به هر حال اون عدالت که میخوان بگن، ما نمیخوایم اینجا بگیم تقسیم زندگی بین دو زنی که اتفاق میفته به صورت دائم، اما اینکه چرا زن زود احساس میکنه کسی تو زندگیش وارد شده؟ آیا بی محبتی نمیبینه؟ آیا بی حرمتی نمیبینه؟ آیا احساس اضافه بودن نمیبینه؟ تو قرار نبود یکی رو بگیری یکی رو رها کنی، تو قرار نبود به دیگری نثار کنی ایثار کنی، ای کم بود اونو جبران کنی، از همسر واقعی و قانونی خودت کم بذاری. اگر بلد نیستید چرا میکنید؟ اگر راهکار بلد نیستید، مهارت زندگی بلد نیستید، چرا به این شکل در واقع از دین استفاده میکنید و دین رو به این شکل خراب میکنید؟ این شیوه درست دینداری است، به شرطی که نیازمندان به عاطفه در این زندگی ها یکی خوب نشه یکی قربانی بشه. من به همین دلیل هم به شما برادر دارم مسئله رو مطرح میکنم، اما اگر موردی پیدا شد که تونست همه جوانب امر رو داشته باشه و حس حسادت، خیانت، اسم این الفاظی که این خانم برد، ایجاد نشه، چرا نکنند؟ و اینجاست که خیلی مرز باریکی است، لبه دیواری است که هر آن میتونه سقوط رو به همراه داشته باشه. پس بهتر است وقتی نمیتوانیم از این دیواره سقوط خودمون رو نجات بدیم، هرگز هرگز انجام ندیم و بی خود از دین برای خودمون راهکارهای غلط ایجاد نکنیم.
بله، شما توصیه خیلی خوبی هم فرمودین، هم برای این خانوم و هم برای این آقا، که البته هیچ کدومشون سوال کننده نبودن و در واقع شخص ثالثی این سوال رو مطرح کرد. اما حالا برای همین خانومی که سوال کردن، به هر حال به نحوی دوست دارن کمک بکنن به این خانواده. فکر میکنید با این مسئله که پیش آمده، حالا فرض کنیم که اون آقا اصلا نپذیره که به هر حال به نحوی حالا همکاری بکنه توی این قضیه، فکر میکنید حالا خودش این فینفته یه همچه انگیزه خوبی برای، فرض کنیم حالا مخصوصا اگه فرزند هم باشه، برای رفتن به سمت طلاق و حرف زدن از جدایی هست؟
من فکر نمیکنم. آخه سیاه رو سیاه تر کردن چه نتیجه داره؟ خب ایشون میره، ایشون هم میره سراغ همسر خودش، یعنی ایشون که طلاق میگیره میره با مشکلات شروع میکنه سردرگریبان شدن، این آقا بالاخره همین خانم رو که ازدواج موقت داره عقد دائم انجام میده میره تو زندگی خودش، چی میشه؟ چی به چی میرسه؟ کی به کی میرسه؟ کی قربانی میشه؟ کی برند و بازنده است؟ ما تا زمانی که زندگیامونو کردیم میدون جنگ دنبال برند و بازنده بودن هستیم، به هیچ جا نمیرسیم. اما وقتی میدون شد میدون زندگی، میدون عاطفه، میدون رشد و کمال، میشه از هم کم بخوایم، از خودمون کم بذاریم، ولی به تکامل برسیم.
پس در واقع یه نکته یاد من برداشتم از پاسخ شما این هست که این خانم به هر حال الان احساس میکنه در شرایط بسیار بدی قرار گرفته که حتی به خودش مجوز جدایی میده. آیا یعنی در طرف این که بخواد به سمت جدایی بره جز سیاهی میتونه باید نیست، اما در این سمت امکان داره بتونه وایسه در واقع به نوعی اصلاح بکنه؟
ایشون در اول این فرصت چرا مشکلشون رو دیگران دارن میرسونن، چرا دیگران دارن نقل میکنن؟ ایشون که آدم واقع بینی هست و آشنا به زندگی، ایشون با یه مشاور خانواده در تماس قرار بگیره، مسائل مشکلات رو مطرح کنه. این آقا اگر آقای در واقع فرد منطقی باشه، ایشون هم دعوت میشه، شروع میکنن با هم صحبت کردن. حتما بهتر از این میتونه، بهتر از طلاق میتونه به یه جاهای دیگه‌ای برسه با مشاوری ازدواج.
بسیار خوب. از این خواهرمون که سوال کردن تشکر میکنیم برای ایشون و به هر حال همه عزیزان آرزوی توفیق داریم. یک سوال هم بپرسم چون چند دقیقه بیشتر فرصت نداریم، از خواهری که نخواستن صداشون پخش بشه، گفتن که در آستانه شروع زندگی مشترک هستن، یعنی عقد کردن و الان در میخوان در واقع عروسی بکنند، قرار هست که در همون خانه زندگی بکنن که خانواده همسرشون زندگی میکنن با پدر شوهر و مادر شوهر. در واقع راهنمایی خواستن که چگونه این زندگی رو شروع بکنن که مشکلی بعدها پیش نیاد، چون به هر حال آگاهی دارن خودشون که مشکلاتی که در آغاز زندگی پیش میاد ممکنه تا آخر عمر تاثیرگذار باشه. راهنمایی خواستن از شما بفهمید که چه توصیه‌ای.
من یه بار اینو یادم توضیح دادم منتها به صورت‌های متفاوت، حالا امروزم اینو سعی میکنم باز بکنم. یه بار میگم که مثل خونه‌های قدیمی در یه حیاتی که چندین اتاق خانم زندگی می‌خوام کنم، که همچه چیزی نیست دیگه معمولاً. حتی اگر اینه که مثلا یک اتاق، یک طبقه‌ای یا یک مجموعه کاملا مجزا با همه امکانات سرویسی که نیاز داره هست، اون تا نزدیک به هم یا دو تا طبقه کنار هم مثلا.
بله.
این به این شکل الان داره طرح میشه که ما میخوایم با هم زندگی کنیم. اینو فراموش نکنیم حتما. خانومی که میخواد وارد این خونه بشه، این داره وارد این خونه میشه. همه چیز اون خونه مال همونایی که اونجا بودن. اونا صاحب این امکاناتن و این وارد بر این امکانات. به همین دلیل بر اون صاحبان باید احترام بذاره. یه نکته. نکته دوم، دختری وارد زندگی شده، تکیگاهش پدرش مادرش همه کسش شده همسر، ولی یادش باشه که این مرد تو زندگی این خانواده، به خصوص اگر مادر تنها رو هم زندگی میکنه مشکلاتش بیشتره، باید این مادر حس نکنه کسی آمده فرزندش رو ازش گرفته. این تدبیر میخواد که این مادری حس و نکنه ها. نکته بعدی، برنامه ریزی در زندگیتون
این نکته که فرمودی، نکته دومتون اختصاص به ایشون نداره، یعنی نیازمند نوعی همکاری ایشون و همسر.
بله. ببینید، بله. میخوام بگم که یه رفتار رو بخواد از خودش و همسرش و اطرافین که بیاد حس و ایجاد بکنه.
درسته.
که من نیامدم که ببرم یا بگیرم، آمدم با هم استفاده کنم.
درسته.
نکته بعدی، برنامه ریزی داشته باشه. بعضی از عزیزان به این پابند میشن که از بعد به ورود زندگیشون اول میان خستگیشون رو میدن تو خونه مادرشون، نمیدونم چایشون اونجا میخورن یا آرامش میبینن، بعدم پا میشن میرن سراغ همسر. نه، این توهینه به زنه. خانه شما الان همسر خانه همسر شماست. شما برو اجازه بده همسرت گرد و خاک لباس تو، خستگی تو بگیره. اجازه بده همسرت خستگی جسمی تو رو با ارتباطی که میتونه با تو برقرار کنه از نظر عاطفی رفعش کنه. سر و حال شو، آرام شو و به اصطلاح یک صفایی از نظر خستگی و روحی کسب کن. بعد حالا برو مادر سلام. هم مادرت احساس میکنه چه بچه سر و حالی دارم، هم حق همسر اینه که بدون این مرد تو خونه این احساس آرامش و رفع خستگی میکنه. از همین ابتدارم اینجوری برنامه ریزی بکنن که تا انتها که پیش میرن هیچ وقت نگن تو کم اومدی من کم رفتم. این نکته بعدی، دختر ما یا در واقع عروس ما که وارد این خونه میشه، یادش باشه ابتدا شب خیلی جاذب باشه که زیاد برن سراغ این، برن همدیگر رو زیاد ببینن، ولی بعد یه مدت این تازه ها عادی میشه.
بله.
از همین ابتدا باز با برنامه ریزی، قراره تو روز یک ساعت سر بزنی سر بزن، قراره هفته دو روز سر بزنی سر بزن، قراره بر این نظر هر وقت میخوام برم مادر خدافظ، هر وقت میام مادر سلام، چون خیلی وقتا دوست نداری اصلا چیزی که تو دستت میبری بالا ببینه. دوست نداره چیزی که با خودت از خونه خارج میکنی ببینه. لذا اصلا برنامه ریزی نکن. هر وقت که احساس کردی خوبه که الان برم سلام بدم، برو سلام کن. هر وقت که احساس کردی خوبه خداحافظی کنم، برو خداحافظی کن. وقتی اینجوری شروع کنی، یه حالت یک ثانی موظف قانونمند شروع برنامه ریزی نکنی اینجوری که حتما بعد از رفتن قبل از رفتن، این مادر عادت میکنه. الان میاد، میتونه الانم نیاد. الان سلام میکنه، میتونم نکنه. لذا همیشه سلام کردنت جاذب و خداحافظی کردنت نیز مطلوب اتفاق میفته.
درسته.
گهگاهی هم مادر مراسم، مثلا روز خانم زن، یا میدونم روز پدر، حالا من پدر شوهر مادر شوهر همه رو دارم مثال میزنم، یا مناسبت هایی که برای اونا قشنگه، این خانم به صورت های قشنگی از اونها به اصطلاح بهره برداری کنه و ایجاد جاذبه و محبت بیشتر در دل اون خانواده انجام داده باشه. فکر میکنم اگر اینا رو استفاده بکنه از این مسیر، بتونه شروع خوبی رو داشته باشه و تا ابدم انشالله بهره برداری بکنه.
انشالله برای جنازه توفیق داریم. از شما عزیزان شنونده سپاسگزارم، با ما همراه بودید. امیدوارم که بحثای مطرح شده در برنامه امروز مورد توجه شما قرار گرفته باشه. از شما تشکر میکنم خانم رحمان دوست که پاسخ فرمودین به سوالات شنوندگان این برنامه. 29 10 551 و 552 شماره های روابط عمومی رادیو معرفت، این شماره ها رو فراموش نفرمایید. با کد شهر قم 02251 گوش به زنگ صدای شما خوبان هستیم. تا فرصتی دیگر و فرصت شو پاسخی دیگر، خداوند یار و نگهدارتان.
هر دم زند آتش ای بود، هر دم زند آتش ای بود، عشق تو بر خرمن من، عشق تو بر خرمن من، آنسان که شد از شرارش خون شعله ور در تن من، آنسان که شد از شرارش خون شعله ور در تن من، دل باشد از خون لبالب، سوزد تن از آتش تن، از گوهر دیده هر شب پر می شود دامن من، از گوهر دیده هر شب پر می شود دامن من، من غرق بحر هوایم، با نور حق صفایم، من غرق بحر هوایم، با نور حق صفایم، شاید که سازد رهایم این نفس اهریمن من، شاید که سازد رهایم این نفس اهریمن من، شاید که سازد رهایم این نفس اهریمن من.